العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما وبقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به أدلة جواز تقليد بود. دليل أول سيره عقلائيه بود که ما اشکال کردیم که محرز نیست سیره عقلا بر تعبد به قول اهل خبره باشد در مواردی که وثوق نوعی از آن حاصل نشود. علاوه بر این که یک اشکالی رو مطرح کردیم به ادله مشهور بر کشف سکوت معصوم علیه السلام از امضاء سیره های عقلائیه، عرض کردیم ما دلیلی نداریم که وظیفه معصوم ردع از بناهای نادرست عقلائی باشد. اگر سؤال بکنند از امام و امام مصلحت تشخیص بدهند جواب میدن. علیکم السؤال ان شئنا عجبنا و ان شئنا سکتنا. یک روایتی هست، ممکنه به این روایت کسی تمسک بکنه، بگه وظیفه امام بیان احکام هست، مگر ضرورت اقتضا کند خلاف آن را. ابن ابی عمیر نقل میکنه از یونس و سعدان ابن مسلم، از اسحاق ابن عمار، از امام صادق علیه السلام: ان الارض لا تخلو الا وفيها امام كيما ان زاد المؤمنون شيئا ردهم وان نقصوا شيئا اتمه لهم. در هر زمان باید امامی باشد که اگر مؤمنین چیزی را زیاد بکنند به اونها تذکر بدهد، و یا اگر چیزی را کم بکنند آن را امام علیه السلام بیان کند. گفته می شود که این ظاهره در این است که وظیفه امام این است که مردم را با احکام دین آشنا کند. اگر مردم چیزی را بیش از حد واجب انجام بدهند به عنوان وجوب، مثل تقلید اعلم، اگر واجب نیست ولی آنها به عنوان وجوب تقلید اعلم می کنند، باید امام بیان کند که این واجب نیست. ان زاد المؤمنون شیئا ردهم. و اگر یک جا خلاف عمل می کنند بیان کند: و ان نقصوا شیئا اتمه لهم. به نظر ما دلالت این روایت بر این مطلب که وظیفه شرعیه امام معصوم این است که بیان کند احکام را، مگر ضرورت تقیه و مانند آن برخلاف باشد، از این روایت این استفاده نمیشه. از این روایت شأن امام استفاده میشه، نه واجب بر امام. شأن امام این است، اما واجب است امام مثل بقیه فرائض قیام کند به این مطلب یا تابع تشخیص مصالح هست. این با توجه به روایات دیگر و این نیست بگیم که شأن امام این است و طبق مصالح عمل می کند. یک قرینه سیره عملیه ائمه علیهم السلام بوده. بسیاری از این روایات بیان احکام از امام باقر و امام صادق علیهم السلام است. ائمه گذشته بیان نکرده بودند. شرایط فراهم نبود، مسائل مهمتری بود. شرایط ائمه شرایط عادی نبوده، یا در حال تقیه بودند، مبسوط الید نبودند، یا اگر مبسوط الید بودند مثل امیرالمؤمنین در 5 سال حکومت ظاهریه، اونقدر مشکلات بود که چه بسا شرایط مساعد نبود که به احکام جزئی بپردازند. علاوه بر این که اون روایتی که عرض کردیم که انشئنا سکتنا و انشئنا عجبنا هم میتونه قرینه بر این باشه. امام قدس سره راجع به سیره عقلائیه بر اجتهاد، بلکه سیره متشرعیه بر اجتهاد در زمان معصوم علیه السلام و جواز تقلید از مجتهد طبق سیره عقلائیه و متشرعیه اشکالی مطرح کردند. فرمودند ما منکر نیستیم در زمان ائمه اجتهاد بود، تقلید از مجتهد بود، ولیکن اون اجتهاد بسیط کجا؟ این اجتهاد عمیق در زمان غیبت کجا؟ اجتهاد بسیط و آسان ممکن است کافی باشد برای جواز تقلید، اما این اجتهادهای پیچ در پیچ که با مقدمات بعیده مجتهد به حکم شرعی میرسد، به چه دلیل ما بگوییم سیره بر جواز تقلید در آن هست؟ امام قدس سره مثل محقق اصفهانی نیست که اساساً اجتهاد را در زمان ائمه منکر بشود در اصحاب ائمه و بگوید اصحاب ائمه روات حدیث بودند و بیان می کردند احادیث را از اهل بیت، شبیه مسئله گوهای امروز که فتاوای مراجع رو برای مردم بیان می کنن. امام این رو قبول ندارن و حق هم دارن، چون این فرمایش محقق اصفهانی که به انکار اجتهاد و تفقه در اصحاب ائمه برمی گردد درست نیست. بالاخره اونها اجتهاد می کردن، یک حدیث را حمله بر تقیه می کردن، یک حدیث را با حدیث دیگر تفسیر می کردن. این اجتهاد است. تطبیق می کردن یک حدیث را بر یک موردی اجتهادن. علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، تفریع می کردن. خود امام تعبیر کرد راجع به اصحاب بزرگش که فتوا بدهید به مردم، اینها فقها هستند، امناء علی حلال الله و حرامه هستند، این گونه تعبیر کردن راجع به اصحاب خاص خودشان. پس اجتهاد و تفقه در اون زمان بود. امام قدس سرهم می‌فرماند ولی اجتهاد اون زمان بسیط بود، سیره بر این که از این اجتهاد بسیط عوام تقلید کنند ممکن است دلیل نشود بر این که این اجتهادهای سخت در زمان غیبت هم کافی باشد برای جواز تقلید. بعد ایشان جواب میدن، میفرمایند که درست این اجتهاد امروز با این اختلاف شدید بین فقها، این اجتهاد عمیق و پیچ در پیچ و همراه با اختلاف شدید بین فقها و مراجع در زمان ائمه نبوده است، این را من قبول دارم، ولیکن امام علیه السلام می دانست که علماء شیعه در عصر غیبت مبتلا خواهند شد به این اجتهاد سخت. این یک مطلبی بود که به علم عادی هم قابل فهم بود و خود ائمه خبر داده بودند که عصر غیبتی خواهد بود، زمان هرج و مرجی پیش خواهد آمد، سیأتی زمان هرج و مرج، و محتاج خواهید بود به این روایات ما، این روایات رو حفظ کنید. ائمه پیش بینی کرده بودند این وضعیت را، در عین حال چیزی نفرمودند و همون امر به رجوع به فقها را در زمان خودشون که بیان می‌فرمودند نفرمودند که فقها در عصر غیبت فرق می‌کنند با فقها در زمان حضور ما، اجتهاد اونها اجتهاد سختی است، همراه با اختلاف شدید بین فقها است، اون زمان دیگر رجوع نکنید به فقها، این مطلب رو نفرمودند. و ما می‌فهمیم از این مطلب که برای ائمه فرقی نمی‌کرد، جائز می‌دانستند رجوع به فقها را ولو در عصر غیبت. این فرمایش امام فرمایش متینی است، ممکن است اضافه کنیم به فرمایش ایشان که احتمال فرق در عرف متشرعی نیست بین اجتهاد سخت و اجتهاد آسان. بالاخره هر چه اجتهاد سخت بشود نیاز عوام به مجتهد بیشتر می شود. احتیاج عوام به مجتهد هم بیشتر می شود. احتمال خطا هم که در اجتهادهای آسان هم هست، چون این اجتهادهای سخت نیاز به افراد قوی تر دارد، مجتهد شدن در شرایط سخت سخت‌تر است، انسان‌های با استعدادتری می‌طلبد، ولی در زمانی که اجتهاد آسان است ممکن است افراد بیشتری مجتهد بشوند، این رو هم در نظر بگیرید. هرچه انسان استعدادش بیشتر بشود و درکش بیشتر بشود احتمال خطاش کمتر است. به هر حال احتمال فرق در عرف متشرعی نیست در رجوع به یک مجتهد یا رجوع به مجتهد دیگر، بگیم زمانی اجتهاد آسان بود زمان دیگر اجتهاد سخت شده است، زمانی پزشک شدن آسان بود. چند روز با پدرش به عیادت بیمارها می رفت، حکیم باشی می شد. امروز باید سالها درس بخواند، پزشک بشود. این که نمی شود عرفاً منشه این که دیگر با وجود این اختلاف شدید بین اطباء و سخت شدن اجتهاد پزشکی رجوع به پزشک نکنید، این خلاف مرتکز هست. دلیل دوم سیره متشرعه بود که فرقش با سیره عقلائیه این است که تارتن نظر می کنیم به سیره متشرعه از عامه، می گوییم تقلید می کردن از فقهای عامه که روش مرحوم آی داماد آی زنجانی هست و گفتن که ائمه وقتی سکوت بکنن، اعتراض نکنن، با اینکه شیعه در معرض خطر است که مانند عامه تقلید بکند بدون اینکه وثوق پیدا کند از فتوای مجتهد، ما این رو نپذیرفتیم. ولیکن گفتیم بعید نیست که در زمان ائمه تقلید بین عوام شیعه هم رائج شده بود با توجه به گستردگی تشیع و دسترسی نداشتن مستقیم به امام. عوام شیعه از فقها شیعه تقلید می کردن و به طور طبیعی با توجه به اینکه زمینه اختلاف بین فقها شیعه هم مثل اختلاف بین فقها عامه کم نبود، اختلاف احادیث بود، اختلاف برداشت ها بود و امام نفرمودن که تا وثوق پیدا نکنید از فتوای فقیه از او تقلید نکنید، ما امضاء سیره متشرع را کشف میکنیم. دلیل سوم مقدمات انسداد بود که توضیح دادیم. دلیل چهارم آیات و روایات بود. دو آیه رو مطرح کردیم، یکی آیه نفر و دیگری آیه ذکر، و عرض کردیم ولو بزرگانی مثل مرحوم آی خویی استدلال کردن به آیات بر جواز تقلید مخصوصا به آیه نفر، اما به نظر ما این استدلال تمام نیست. این که برخی تمسک به اطلاق امر به سؤال از اهل ذکر می کنند، میگن امام، میگن خداوند وقتی فرمود فسألوا اهل ذکر اطلاق دارد، ولو شما بدانید قول اهل ذکر علم آور وثوق آور برای شما نیست. باز فرمود فسألوا، اگر بنا باشد که قول اهل ذکر که وثوق نمی آورد معتبر نباشد، امر به سؤال در این فرض لغو خواهد بود. پس باید امر به سؤال که اطلاقش شامل جایی می شود که شما سائل می دانید از قول اهل ذکر وثوق پیدا نمی کنید، اطلاق وجوب سؤال نسبت به این فرض ملازمه دارد با حجیت قول اهل ذکر تعبدن. این مطلب به نظر ما درست نیست، غیر از این که قرینه اقامه کردیم که این آیه راجع به اصول دین است و با حجیت تعبدیه قول اهل ذکر نمی سازد، به قرینه سیاق این آیه راجع به اصول دین بود. غیر از این عرض می کنیم که هر خطابی مقید است به عدم لغویت. اگر ظهور ندارد امر به سؤال از اهل ذکر در وجوب قبول جواب تعبدن و می شود به معنای این باشد که سؤال کنید از اهل ذکر، شاید از قول اهل ذکر برای شما علم حاصل بشود، اگر احتمال بدهیم مراد از آیه این است، خب اطلاق این آیه مقید است به به عدم لغویت. اگر جایی من بدانم سؤال هم بکنم، علم به جواب و به درست بودن جواب پیدا نمی کنم و وجوب سؤال لغو می شود. هر خطابی مقید است به عدم لغویت، دیگر وجوب سؤالی در کار نخواهد بود. اما روایات، چه اشکالی داره؟ بهانه میاره، بی خود بهانه میاره. کسی که واقعا میبینه که اگر سوال کنه از اهل ذکر، ولو چند نفر از اهل ذکر، باز وثوق پیدا نمیکنه، وجوب نداره سوال. این که دیگر مشکلی ندارد. روایات بر چند طائفه هست. اولین طائفه روایاتی است که از افتاء به غیر علم نهی کرده. ایاک ان تفتی الناس به غیر علم، من افتن ناس به غیر علم لعنت تو ملائکت و سماع و الارض. صاحب کفایه و مرحوم آی خویی فرمودن خب معنای این طائفه اینه که افتاء به علم جائزه، جواز افتاء ملازم است با جواز عمل مستفتی، جواز افتاء مفتی و ملازم است با جواز عمل مستفتی. پس این طائفه دلالت میکنه بر جواز تقلید. این استدلال درست نیست، برای اینکه جواز افتاء به علم کافی است برای اینکه لغو نباشد. همین مقدار که چه بسا امید است مستفتی وثوق پیدا کند از جواب مفتی، و این هم متعارف بود حصول وثوق از جواب مفتی. پس چه ظهوری پیدا می کند جواز افتاء به علم در این که جائز است قبول قول این مفتی تعبدن؟ شاهدش هم اینه که جواز افتاء به علم مختص مجتهد جائز و تقلید نیست، شامل مجتهد فاسق هم می شود. مثل جواز اخبار به علم، آقا جواز اخبار به علم ملازم است با جواز قبول خبر این شخص تعبدن. پس استدلال به این طائفه درست نیست. طائفه دوم روایاتی است که تحریک میکنه و ترغیب میکنه فقها را به افتاء، مثل این که امام باقر علیه السلام به ابان ابن تغلب فرمود اجلس فی مسجد المدینه و افت الناس فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک، یا به معاذ ابن مسلم حضرت فرمود طبق نقل بلغنی انک تقعد فی الجامع فتفت الناس، قلت نعم، انی اقعد فی المسجد فیجیء الرجل فیسالونی عن الشیء فاذا عرفته بالخلاف لكم اخبرته بما يفعلون و یجیء الرجل اعرفه بمودتكم و حبكم فاخبره بما جاء عنكم و یجی الرجل لا اعرفه ولا ادری من هو فاقول جا عن فلان کذا و جا عن فلان کذا فادخل قولکم فی ما بین ذلک فقال لی علیه السلام اصنع کذا، همین کار رو بکن، فانی کذا اصنع، من هم اتفاقا همین طور میکنم. و یا در نهج البلاغه هست خطاب به قسم ابن عباس که امیر مکه بود، داره که اقم للناس الحج و ذکرهم به ایام الله و اجلس لهم الاسرین، اسرین یعنی غدات و عشی، چاشت و شام. فافت المستفتی و علم الجاهل و ذاکر العالم. مرحوم آقای خویی فرموده این طائفه هم که دلالت میکنه بر جواز افتا، دلالت میکنه بر جواز تقلید. این هم روشنه که هیچ دلالتی نمیکنه. علاوه بر اینکه افتا در لغت به معنای افتاء مجتهد نیست، بیان حکم شرعی است. و الا مگر قسم ابن عباس مجتهد بود؟ مگر معاذ ابن مسلم فرض کرد من اجتهاد میکنم، معاذ ابن مسلم گفت فاخبره بما جاء عنكم، این که اجتهاد نیست. ادخل قولکم فی ما بین ذلک، این که اجتهاد نیست. اگر هم جواز افتاء بیان میشد ملازم با جواز تقلید تعبدن نیست، کما این که توضیح دادیم. طائفه سوم روایاتی است که مستقیم امر کرده به رجوع به اصحاب، که برخی از این روایات رو میخوانیم. روایت اول روایت عبدالعزیز ابن مهتدی و حسن ابن علی ابن یقطین، هر دو از امام رضا علیه السلام نقل می کنند. قلتو لا اکاد و اصل و الیک یا ابن رسول الله، ما همیشه نمیتونیم خدمت شما برسیم. اسألو که ان کل ما احتاج و الیک من معالم دینی، افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنهما احتاج الی من معالم دینی؟ فقال نعم. گفته میشه که اخذ معالم دین رو امام تجویز کرد از یونس ابن عبدالرحمن که از فقها بود، و این اطلاق دارد، ولو آخذ وسوق به جواب یونس ابن عبدالرحمن پیدا نمی کرد. روایت دوم، روایت علی ابن مسیب همدانی یا همدانی، قلت للرضا علیه السلام شقتی بعیده ولستو اصل الیک فی کل وقت فمن من آخذ معالم دینی؟ قال من زکری ابن آدم القمی المأمون على الدين و الدنيا. صحیحه روایت سوم صحیحه شعیب العقرقوفی، قلت لابی عبدالله علیه السلام ربما احتجنا ان نسأل عن الشيء فمن نسأل؟ قال عليك بالاسدی، یعنی ابا بصیر. روایت چهارم صحیحه ابن ابی عفور، قلت لابی عبدالله علیه السلام لیس کل ساعت القاک و یجیع الرجل من اصحابنا فیسألونی و لیس اندی کل ما یسألونی عن. فقال علیه السلام ما یمنعک من محمد ابن مسلم الثقفی فانه سمع من ابی و کان عنده وجیها. روایت پنجم معتبره یونس ابن یعقوب، کنا عند ابی عبدالله علیه السلام فقال اما لکم من مفزع اما لکم من مستراح تستریحون الی ما یمنعکم من الحارث ابن المغيرة النصري. روایت ششم رو هم بخوانیم، روایت علی ابن سوید. کتب الی ابو الحسن علیه السلام، امام کاظم علیه السلام در زندان برای من نوشت و هو فی السجن. و اما ما ذکرت یا علی ممن تأخذ معال مدینک، لا تأخذن معال مدینک من غیر شیعتنا، فانک ان تعدیتهم اخذت دینک من الخائنین الذین خانوا الله و رسوله و خانوا اماناتهم. این مفهومش این است که معالم دینت را از شیعیان اخذ کن، نه از غیر شیعه که خائنین به خدا و پیامبرند. روایت دیگر، روایت هفتم، بله، صحیحه همیری، همون که بارها خوندیم که احمد ابن اسحاق به امام هادی علیه السلام میگه عرض کردم من اعامل ام من آخذ و قول من اقبل، فقال الامری ثقتی فما ادا الیک انی فانی یعدی و ما قال لک انی فانی یقول فاسمع له و اطع فانه الثقه المأمون. دو روایت دیگر بخوانم. توقیع اسحاق ابن یعقوب، اما الحوادث الواقعه فرجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجت الله. اینم بعضی مثل صاحب مباحث الاصول استدلال کردن بر جواز تقلید. اما الحوادث الواقعه فرجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتی علیکم. روات حدیث ولو نمیفهمن معنای حدیث را، روات حدیث یعنی فقها، آخرین روایت هم مقبوله عمر ابن حنظله است که در شبهه حکمیه حضرت ارجاع داد به فقیه، انظرو من کان منکم روا حدیثنا و عرف احکامنا و نظر فی حلالنا و حرامنا در شبهه حکمیه، ولو نزاع بود اما شبهه حکمیه بود، امام ارجاع داد به فقیه. طبعا ارجاع به فقیه در شعبه حکمیه یعنی تقلید از او، ولو مورد مورد منازعه بود. این مجموعه است از این روایات که به اینها استدلال شده بر جواز تقلید، بلکه برخی گفتن امام به افراد مختلف ارجاع داد با اینکه همه اینا اعلم نبودند و عادتا هم علم به اختلاف بین اینهاست. معلوم میشه میشود به افراد مختلف رجوع کرد ولو علم هست اجمالا به اختلاف بین اینها. به هر حال به نظر ما استدلال به این روایات اشکال داره، اما روایت اول که سوال کرد که یونس ابن عبدالرحمن ثقه است، معالم دینم رو از او اخذ کنم، آقا قضیه خارجی است، شاید امام علیه السلام میشناخت عبدالعزیز ابن مهتدی و حسن ابن علی ابن یقطین را که اینها قصدشون رجوع به یونس ابن عبدالرحمن است در اخذ روایات. و سؤال هم از صغرا بود نه از کبرا. اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه ما احتاج الی من معالم دینی فقال نه. سؤال از صغرا وساقت علی یونس ابن عبدالرحمن بود نه از کبرای این که می شود از مجتهد تقلید کرد مطلقا یا نمی شود. سؤال از صغرا بود و اصلا قضیه هم خارجیه بود. شاید امام می دانست اینا قصدشون تقلید نیست، قرائن عرفیه بود که اینا قصدشون اخذ احادیثه. ما چجور تمسک بکنیم به اطلاق این روایت برای اثبات حجیت فتوای مجتهد مطلقا؟ یونس ابن عبدالرحمن میگفت این حدیث هست، خود این عبدالعزیز ابن مهتدی اجتهاد میکرد. کی میگه که تقلید میخواست بکنه عبدالعزیز ابن مهتدی از یونس؟ کی؟ شاید بود. حالا اگر بگن خیر و قمی این رأی تو یعنی بی سواد بود؟ خیر و قمی این رأی تو یعنی بی سواد؟
نه.
خیر و قمی این رأی تو معنیش اینه که تاجر خوبی بود. خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقا مرتضی عایری گاهی از بعضی از روحانیون تعریف میکرد، میگفت آدم حق بازی نیست. تعریف به علم نمیکرد، میگفت آدم حق بازی نیست. خیر و قمی رأی تو یعنی خب. و همینطور روایت علی ابن مسیب همدانی، کی میگه امام علیه السلام وقتی شنید که علی ابن مسیب همدانی میگه که من آخذ عنه معالم دینی میخواد تقلید کنه؟ شاید امام میدونست او دنبال اخذ حدیثه و از صغرا هم او سوال کرد. کبرا براش روشن بود که باید از یک کسی اخذ معالم دین بکند، بس در صغرا بود که از کی اخذ بکنه. و زکریا ابن آدم قمی هم معروف نیست که فقیه بوده، آدم خوبی بوده، وکیل امام بوده، مأمون علی الدین و دنیا بوده، اما به عنوان یکی از فقیهان قم شمرده نشده. حالا شاید هم بوده، ما خبر نداریم، ولیکن این آقای علی ابن مسیب شاید خودش فقیه بود، سوال میخواست بکنه احادیث رو از کی بگیرم. اصلا دنبال کبرای جواز تقلید از مجتهد نبود، دنبال صغرای بود که مجتهد مورد اعتماد یا راوی مورد اعتماد پیدا کنه که المأمون علی الدین و دنیا. و بقیه احادیث هم به نظر ما همینه، سؤال از صغرا بوده و قرائنی داره اخذ حدیث. ان شاء الله در جلسه بعد روز شنبه دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.